از شما سپاسگزاریم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی کتاب گرانسنگ شاهنامه است. از شما دعوت میکنم به مدت 27 دقیقه شاهنامه خوانی رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
شاهنامه خوانی.
به نام خدا بند جان و خرد از این برترم دیش بر نظرم خدا بند نام و خدا بند جان خداوند روزی ده و رهنما
سلام دوستان گرامی، بنده در نظر دارم داستان رستم اسفندیار رو برای دوستان بگم، منتها به نظرم آمد که قبل از او یک سلسله مطالب کلی در باب شاهنامه و در باب فردوسی عرض بکنم. اون چه بنده مورد نظرم بود که اینجا به عرض دوستان برسونم، اولش این که خب این روایت‌های ملی آیا پیش از فردوسی کسانی بودند کاری روی اینها کردند نکردند، مآخذ فردوسی چه بوده، چون خودش میگوید که این مطالب از پیش سابقه داشته است و حتی اگر تصریح هم نمی‌کرد ما می‌دونستیم، برای اینکه در کتاب‌های بسیار کهن ایرانی مثل اوستا و تفسیرهای او به زبان پهلوی اسم عده زیادی از این قهرمانان یاد شد و هم در کتاب‌های تاریخ، کتاب‌های ادب، بنابراین می‌دونستیم این مطلب رو حتی پیش از خوندن شاهنامه. این روایت‌ها به پهلوی تدوین شده بود به نام خدای نامک یا خدای نامه. خدا چنان که می‌دونید به خصوص به صورت خداوند به معنی پادشاه هم هست و حتی خداوند خانه مثلا یعنی صاحب خانه، یا ده خدا یعنی مالک ده. بنابراین خدا به معنی پروردگار هست، به معنی مالک و صاحب و پادشاه و اینا هم هست و در پهلوی خدای نامک همون معنی رو داشته که شاهنامه. منتها وقتی که خواستن به عربی این رو ترجمه کنن، خدا ترجمه شد به الله و الله اون معنی بشری خدا رو در بر نداشت. به همین دلیل به جای خدای نامک این عنوان رو ترجمه کردن سیر الملوک، یعنی سیرت پادشاهان یا سرگذشت پادشاهان. همین گرفتاری هم در زبان فارسی بود، چون کلمه خدا رو به جای ایزد و پروردگار پذیرفته بودن و بیشتر به کار می رفت، این بود که عنوان کتاب رو شاهنامه ترجمه کردن نه خدای نامه. کسی که خدای نامک رو از پهلوی و عربی ترجمه کرد، مترجم بسیار معروف و درجه اول و نابغه زبان فارسی عبدالله ابن مقفع هست که از انشاء او الان فقط کلیله و دمنه رو به عربی در دست داریم و مقداری گفتارهای پراکنده در کتابهای ادب عربی. کلیله در زبان عربی از نظر نثر همون مقامی رو دارد که گلستان شیخ اجل سعدی در فارسی، یعنی مقام اول رو دارد، البته به استثناء قرآن کریم که ما مسلمانان معتقدیم که کلام خداست، بنابراین کلام خدا رو باید روزش کنار اون با چیزی قابل مقایسه و طرف نسبت نیست. قرآن به کنار، از هر عرب درس خونده ای بپرسید اولین کتاب نثر عربی چیست، میگوید که اولین کتاب کلیله و دمنه است که به انشاء عبدالله ابن مقفع. عبدالله ابن مقفع عربی اولا زبان مادریش نبود، ثانیا در 32 سالگی کشته شد و تمام این فضل و کمال رو او در این سنین جوانی آموخته بود و یکی از اتهامات او در اینکه به قصر رسید همین بود که گفتن نعوذ بالله کلیل و دمنه را برای معارضه با قرآن و برای آوردن نظیری برای قرآن ساخت است. ولی البته علت اصلی کینه شخصی خلفای عباسی بود نسبت به این جوان ایرانی. به هر حال ابن مقفع سیر الملوک رو ترجمه کرد. کتاب مدت‌ها در دست بود، مقداری از مطالب او در کتاب‌های ادب عربی بر جای مونده، ولی خود اصل عربی کتاب از بین رفت. خب آیا مأخذ فردوسی در سرودن شاهنامه همون کتاب ابن مقفع بود؟ به درستی نمیدونیم. ممکن است که کتاب ابن مقفع هم جزء مدارکش بوده باشه. اما در فارسی تشریفات گرد آمدن شاهنامه خوشبختانه در یه مدرکی به جا مونده که اون مدرک قدیمترین نمونه نثر ادبی فارسی است و در سال 346 هجری قمری نوشته شده. این مدرک موسوم است در میون اهل ادب به مقدمه شاهنامه ابو منصوری. علتش این است که مردی ایرانی به نام ابو منصور پسر عبدالرزاق سپه سالار خراسان بود در دوره سامانیان که اونها هم ایرانی بودند و از ایرانی بودن خودشون بسیار مفتخر بودند. این ابو منصور عبدالرزاق وقتی شنید رودکی کلیله و دمنه رو به امر نصر بن احمد سامانی به نظم آورده و در نتیجه این نظم شدن کلیله نام نصر بن احمد جاویدان شده، او هم خواست کاری بکنه که اسمش باقی بمانه و میبینیم که باقی هم مانده. به فکر افتاد که روایت‌های ملی رو جمع‌آوری کنه، چون این روایت‌ها همه نزد اشخاص بود، نزد موبدان، نزد دهقانان که طبقه تحصیل کرده و درس خونده و با فرهنگ کشور بودند و خود فردوسی هم از طبقه دهقان بوده است. ز گفتار دهقان یکی داستان به پیوندم از گفته باستان، مقصودش کشاورز نیست، مقصود این طبقه درس خونده است که پاسدار فرهنگ ایرانی بودند. به هر حال عده‌ای از دهقانان و موبدان این روایت‌ها رو در شهرهای مختلف ایران از حفظ داشتن و روایت می‌کردن. به دستور ابو منصور پسر عبدالرزاق تمام کسانی که روایت‌های ملی رو از بر داشتن و می‌دونستان و روایت می‌کردن از شهرهای گوناگون جمع کردند و اینها رو یک جا گرد آوردن و اینها روایت‌های خودشون رو گفتند و منشیان اینها رو نوشتند و جمع کردند و تدوین کردند، به خط خوش نوشتند، تصویرها هم بر او افزودند و کتابی پدید آوردند به نام شاهنامه. اسمش رو هم گذاشتن شاهنامه، البته به نثر. و این شاهنامه در سال 346 هجری قمری تدوین شد و به پایان آمد و بعد هم مقدمه‌ای بر او نوشتند در همون سال 346 که این مطالبی که بنده الان خدمت شما عرض کردم تمام گرفته شده از اون مقدمه است. حتی در اون مقدمه اسم تمام این راویان روایت‌های ملی رو و این که هر کدام از کدام شهر بودن میگه. خب این شاهنامه ابو منصوری چه شد؟ طبیعی است که وقتی شاعری اون هم مثل فردوسی این روایت‌ها رو به نظم، اونم نظمی چنین فاخر بیاره، دیگه کتاب نثر رفته رفته فراموش میشه و از خاطرها میره. همینطور هم شد. شاهنامه نثر، شاهنامه ابو منصوری کم کم فراموش شد و از میون رفت. فقط مقدمه‌ای که بر اون نوشته بودن بر بعضی نسخه های خطی شاهنامه فردوسی الحاق شد و در نتیجه خوشبختانه ما اون مقدمه رو داریم که در او طرز گرد آمدن شاهنامه و تدوین شاهنامه یاد شده. بنابراین یکی از مدارک بسیار مهم فردوسی این شاهنامه ابو منصوری بوده است و خودش اینجا اشاره میکنه بدون اینکه اسم ببره ابو منصور رو. میفرماید که یکی نامه بود از گه باستان، فراوان به دو اندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی، از او بهره ای برده هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، مقصودش همون ابو منصور عبدالرزاق. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جوست. زهر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد و این نامه را گرد کرد. بپرسیدشان از نژاد کیان، و از آن نامداران فرخ گوان، که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. بگفتند پیشش یکا یک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید زیشان سپه بد سخن، یکی نامور نامه افکند بن. چنان یادگاری شد اندر جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. این اشاره به گردآوری شاهنامه ابو منصوری است به دست ابو منصور عبدالرزاق، اما این تنها شاهنامه موجود نبوده. در مآخذ قدیمی مثل مجمل التواریخ و القصص و تاریخ سیستان کتاب‌های دیگری به نام شاهنامه بازیاد شده. یکی از اونها شاهنامه ابو علی بلخی است، یکی دیگر شاهنامه ابو المؤید بلخی است. از اینها عبارت‌هایی هم در تاریخ سیستان نقل شده. البته متأسفانه خود کتاب‌ها به سرنوشت شاهنامه ابو منصوری دچار شده. علاوه بر این از قدیمترین ادوار شاهنامه به نظم هم آمده است و حداقل ما دو تن رو میشناسیم که پیش از فردوسی دست به کار نظم شاهنامه بردن. یکی از اونها مردی است به نام مسعود مروزی یا مسعودی مروزی که مقدسی صاحب کتاب البدع و تاریخ که تحت عنوان آفرینش و تاریخ به فارسی هم ترجمه شده در کتاب خودش می نویسد که پارسیان کتابی دارن به نام شاهنامه. این کتاب نزد اونها بسیار عزیزه، او رو جلد می کنن، به طلا و گوهر آرایشش می دن و سرگذشت پادشاهان و تصویر اونها در این کتاب هست و این کتاب خیلی گرامی است نزد ایرانیان. کاری که مقدسی کرده این است که دو بیت از اول و یک بیت از آخر این شاهنامه رو یاد کرده و اون چه ما از شاهنامه مسعودی مروزی امروز دست داریم همین سه بیته که البته اون هم با تحریف و تصحیف بسیار هست، اما از او برمیاد که وزن اون شاهنامه وزن شاهنامه فردوسی نیست و در بحر دیگری است، در بحری که بعدها داستان ویسورامین و داستان خسرو شیرین هم در اون بحر ساخته شد که به نام بحر هزج مسدس مقصور معروفه نزد اهل ادب. بار دیگر یک شاعر استاد ابو منصور دقیقی شروع کرد به نظم شاهنامه. فردوسی باز در مقدمه شاهنامه خودش از دقیقی هم یاد میکنه بی این که اسمشو ببره. میفرماید چو از دفتر این داستانها بسی همی خواند خواننده بر هر کسی، جوانی بیامد گشاد زبان، سخنگوی و خوشتب و روشن روان. به نظم آرم این نامه را گفت من، از او شادمان شد دل انجمن. جوانیش را خوی بد یار بود، ابا بد همیشه به پیکار بود. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، به سر برنهادش یکی تیر ترگ. بدان خوی بد جان شیرین بداد، نبود از جهان دلش یک روز شاد. و بعد جای دیگر به تصریح هم از او سخن میگوید که دقیقی داستان گشتاسپ و ظهور زردشت و جنگ های گشتاسپ با ارجاسپ رو در حدود 1000 بیتی گفت و زندگی او سپری شد و به پایان آمد. حقیقت این است که این 1000 بیت دقیقی رو فردوسی در شاهنامه خودش عیناً نقل کرده و میگوید شبی دقیقی آمد به خواب من، گفت حالا که تو نظم شاهنامه رو پیش گرفتی من 1000 بیتی از داستان گشتاسپ و ارجاسپ گفتم که روزگارم به سر آمد و اگر تو اونها رو یافتی در شاهنامه خودت بیار. و فردوسی میگه من آوردم. آورده است در حدود 1060 بیته. اما ظاهراً و اونچه از مقدمه و مؤخره فردوسی بر این بیت‌های دقیقی برمیاد این است که فردوسی مخصوصاً با اینکه دقیقی شاعر استاد بوده، شاعر بزرگی بوده، مخصوصاً شعر دقیقی رو در شاهنامه خودش آورده تا به خوانندگان نشون بده که اگر شاعر دیگری این کتاب رو به نظم می آورد این کتاب ممکن بود چه صورتی داشته باشه. و حقیقت این است که 1000 بیت دقیقی مطلقا طرف نسبت با شاهنامه فردوسی نیست و و بسیار خسته کننده و ملال خیزه و داوری همه استادان ادب عین داوری خود فردوسی است که میگوید من اینها بگفتم که تا شهریار بداند سخن گفتن نابکار. جای دیگه باز میگوید نگاه کردم این نظم و سست آمدم، بسی بیت ناتندرست آمدم. چو طبعی نداری چو آب روان، مبر دست زی نامه خسروان. دهان گر بماند ز خوردن تهی، از آن به که ناساز خوانیده. بنابراین ما از 4-5 شاهنامه خبر داریم، خلاصه کلام. یکی شاهنامه ابو علی بلخی، شاهنامه ابو المعید بلخی، شاهنامه مسعودی مروزی، شاهنامه ابو منصوری و شاهنامه‌ای که دقیقی نظم او را آغاز کرد ولی نتوانست پایان بیاره و هزار بیت بیشتر نگفت، ولی خوشبختانه از برکت وجود فردوسی و شاهنامه او هزار بیت دقیقی هم از صدمه زوال مصون ماند و در متن شاهنامه به دست ما رسید. حالا بعد از این مقدمه کلی و عمومی که عرض کردم، داستانی که من در نظر دارم عرض بکنم داستان رستم و اسفندیاره که اوج هنر فردوسی و اوج داستانهای شاهنامه است و بعد از او دیگه اصلا داستانهای پهلوانی و حماسی تمام میشه و تقریبا بخش تاریخی شاهنامه آغاز میشه. باز همین داستان هم به یه مقدار مطالبی که جنبه مقدماتی در مورد داستان رستم اسفندیار داره نیاز داره برای اینکه فهم این داستان آسان بشه. اولش این است که اشخاصی که در این داستان هستن، قهرمانای داستان رستم اسفندیار، اسماشون و معنی اسماشون باید داده بشه. سه تا پادشاهن که در این داستان دستن در کارن، یکی لهراسپ جد اسفندیار و جانشین کیخسرو، دومی گشتاسپ پدر اسفندیار که خیلی درگیری ها با اسفندیار داره و داستان ها و بحث زیاد ازش خواهیم کرد، سومی پادشاه تورانی است ارجاسپ و چهارمی خود اسفندیار. دو سه تا از این اسماینا، یعنی هم گشتاسپ هم لهراسپ و هم ارجاسپ، قسمت پایانیش همون کلمه اسپ. بنابراین لهراسپ که در اوستایی هست اعوروت اسپا، یعنی دارنده اسب تیزرو. گشتاسپ که در اوستایی و پهلوی بیشتاسپ آمده به معنی دارنده اسب آماده است. و ارجاسپ پادشاه تورانی که به احتمال قوی اینا هم از اقوام آریایی بودن، نه اونجوری که در شاهنامه قید شده از ترکان. ارجاسپ هم به معنی دارنده اسب ارزشمنده. اما خود اسفندیار در حقیقت اسمش دستخوش تغییرات زیادی شده به دلیل اینکه این کلمه قاعدتاً باید باشه اسفند داد یا لااقل اسفند یاد، ولی ملاحظه می‌فرمایید که شده اسفندیار. خب خیلی مهم نیست دیگه، تمایل عمومی فارسی زبانان بوده. به علاوه فردوسی لابد در منابعش اسم این پهلوان به این صورت آمده و او هم به این صورت آورده، بنابراین این اسم شهرت بیشتری پیدا کرده و اسمای قدیمی رو به کلی کنار زده. اسفند داد که در اوستایی به همین ترتیب سپنتو داتا به معنی مقدس خلق شده است. بعد خواهم گفت که اسفندیار و برادرش و پدرش اینا به اصطلاح نظر کرده زردشت و حامی دین زردشت بودن و از این لحاظ زردشت درباره اینا دعا کرده و تفصیلاتی که بعد عرض میکنم. به هر صورت به همین دلیل اسم این شاهزاده رو گذاشتن اسفند داد، یعنی مقدس داده شده، مقدس به دنیا آمده. و اگر اسفند داد چون دو سه تا دال پشت سر هم داره سخت بوده باید بشه اسفندیاد، ولی خب حالا شده اسفندیار. این یک مطلب. مطلب دوم عبارت از این است که این پادشاهان، یعنی لهراسپ و گشتاسپ و اخلافش، کسانی که بعد از اون میان، اینها رو جزء پادشاهان کیان به حساب آوردن، ولی
یک اختلاف آشکار هست. او این است که سلسله کیانی یک جا از اون نسل کیان با کیخسرو تمام میشه. یعنی رستم میره کیقوباد رو میاره از البرز کوه، کیقوباد مینشینه به تخت، بعد پسرش کیکاووس میاد، بعد از کیکاووس هم نوه او، چون پسر کیکاووس سیاوش کشته میشه، داستان جداگانه داره، و بعد نوش کیخسرو میاد. کیخسرو داستان مفصلی داره و بعد هم میره در آخر دوران سلطنتش ناپدید میشه و دلاورانی که دنبال او رفته بودن و نمیخواستن از او جدا بشن گفته بوده که شما دنبال من نباید بیاین و نمیتونید بیاید، ولی رفتن و اونا در طوفان برف همشون از بین رفتن و تلف شدن و کیخسرو ناپدید شد. اینجا قاعدتاً باید کیانیان تمام بشه، ولی بعد میبینیم که کیخسرو در آخر کار میگه خب من وقتی که میرم یک کسی رو به شما معرفی میکنم، شخصی به نام لهراسب که او هم آدم خوبیست و از نژاد کیان است و چنین است و چنان است، ولی بیشتر گردان و پهلوانان ایران لهراسب رو قبول نداشتن، او رو شایسته پادشاهی نمیدونستن، به خصوص خاندان پهلوانی ایران یعنی رستم و پدرش زال هیچ کدوم نظر خوشی نسبت به این جانشین کیخسرو نداشتن. زال که آشکارا اعتراض میکنه و حتی به کیخسرو که این کیست برای شاهی ایران برگزیدی، این شایستگی پادشاهی نداره و چه و چه، که ناچار میشه کیخسرو یه قدری به لهراسب اعتبار بده و بگوید که نه من او رو آزمودم، او شایستگی داره و به هر حال انتخابش کردم برای پادشاهی، و زالم سکوت میکنه و لهراسب پادشاهی میرسه. بعد هم پسرش گشتاسب میاد که او هم در حقیقت پادشاهی رو به زور از لهراسب میگیره، یعنی در جوانی میخواسته پادشاهی رو بگیره و لهراسب نمیداده، به هر حال میره مدتی سفر میکنه به عنوان اعتراض، میره به روم و بعد برمیگرده و داستان مفصلی داره که اینجا جای بحثش فعلا نیست. به هر حال گشتاسب هم به این ترتیب تخت و تاج رو از پدر میگیره و این داستان رستم و اسفندیار به همین مناسبت پدید میاد که باز اسفندیار هم در جوانی میگه پدر من پیر شده و باید پادشاهی رو به من بده، و پدر که نمیخواسته پادشاهی رو به او بده، مرتب او رو به سفرها و مأموریت‌های گوناگون میفرستاده که آخریش هم روبرو شدن با رستم و بعد به تفصیل ازش سخن خواهم گفت. نکته بسیار مهم اینه که میدونید فردوسی روایات خودش رو گاهی از قول موبد یعنی روحانی دین زردشت و گاهی از قول دهقان نقل میکنه، یعنی ایرانیان تحصیل کرده و فرهیخته. داستان کیانیان تا کیخسرو ظاهراً همون است که بین مردم یعنی غیر روحانیان وجود داشته، و داستان دورانهای بعد یعنی لهراسب و گشتاسب داستانی است که بین روحانیان وجود داشته. به این دلیل که در روایت‌های زردشتی گشتاسب پادشاه بسیار دادگر و بسیار متدین و بسیار خوب و مورد توجه مردم معرفی میشه، در حالی که بر طبق روایت شاهنامه گشتاسب نه تنها عادل و دادگر نیست، بلکه ستم پیشه هم هست، حسد داره، خیلی چسبیده به تاج و تخت و بالاخره هم بچهش رو روی همین کار به کشتن میده. من برای اینکه یادی از دوست بسیار عزیز دانشمند در گذشته خودم دکتر مهرداد بهار هم کرده باشم، این مطلب رو از روی کتاب ایشون به نام پژوهشی در اساطیر ایران عرضتون میرسونم. اینجا میفرماید که خاندان کیانی به دو دسته تقسیم میشود، از کیقوباد تا کیخسرو و از لهراسب تا پایان کار کیانیان، که دسته دوم نیز خود از لهراسب تا بهمن مربوط به خاندان کیانی آسیای میانه و از اردشیر یا همین بهمن تا دارای دارایان مربوط به خاندان هخامنشی است. ظاهراً دسته دوم را به دسته نخستین چسبانده‌اند و در اساطیر کهن با کیخسرو و رفتن او به آسمان این دوره اساطیری به سر می رسیده است، و درست به همین دلیل که او فرجامین شاه بوده است بنابر اساطیر در پایان جهان باز خواهد گشت و جاودانه به سلطنت جهان خواهد رسید. اما بعدها که دسته دوم را به دنبال دسته اول آوردن و بدان چسباندن، گشتاسب شاه پایان جهان شد که سلطنت را از کیخسرو تحویل خواهد گرفت. ولی افسانه هایی که در میان مردم وجود داشته است و در شاهنامه نیز منعکس است نشان می دهد که مردم برعکس روحانیان زردشتی از گشتاسب راضی نبودند و همچنان اسطوره سلطنت جاودانه کیخسرو را که پر از عدل و داد بوده است پذیرفته و حفظ کردند. بعد در مورد گشتاسب توضیحی میده که یه قدری روشن‌تر میکنه این حرفشو. میگوید که ظاهرا برمیآید که در ایران دو سنت داستانی درباره گشتاسب وجود داشته است. یکی سنتی است که موبدان زردشتی حافظ و ناقل آن بودند و بنابر آن او شاهی نیرومند و دادگستر بوده. روایت دوم به ظاهر متعلق به مردم بوده است که در شاهنامه منعکس است و بر اساس آن گشتاسب نه چندان عادل که ستمگر بوده است. او مردی حسود، خودخواه و نیرنگ باز بود و در برابر تورانیان قادر به دفاع از میهن نبود و فرزند خود اسفندیار را آگاهانه به کشتن داد و سعی داشت پهلوان نامی ایران رستم را با تحقیر و توهین دست بسته به دربار خود احضار کند. در مجموع داستان گشتاسب در شاهنامه یکی از موارد معدودی است که انعکاس تاریخی وقایع اجتماعی و تضادهای طبقاتی را حفظ کرده است. این پایان گفتار مهرداد بهاری.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ. ساعت 15:30 است اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید و حالا مستند کشف الاسرار رو تقدیمتون میکنیم.